سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. ماه مبارک رمضان، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان. بر سفره قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیات 183 تا 186، همین آیاتی که برادر عزیزمون خوندن و شما گوش کردید، تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به روان نورانی امامزادگانی که ما میهمانشون هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علیه السلام و شهیدان و عالمان و مؤمنانی که در این سرزمین خفتند و همه کسانی که بر ما حقی دارند صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و قدیم. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بین 12 ماه سال تنها ماهی که نامش در قرآن آمده ماه رمضانه. خداوند از روی مهرش سفره‌های ویژه‌ای را برای بندگانش گسترانده، ماه رجب، ماه شعبان و بهتر از همه ماه رمضان. کلمه رمضان یعنی سوزاند. ماه رمضان ماه گناه سوزان است، یعنی خداوند از روی مهرش اراده کرده گناهان ما را بسوزاند، مثل زباله ها را که می سوزانند. یا گاهی نیروی انتظامی مواد مخدر رو می گیره همه رو در یه جایی آتش می زنه. خداوند خواسته در ماه رمضان گناهان ما سوخته شود، پاک و پاکیزه روز عید فطر جوائز خدا را بگیریم. پس رمضان یعنی ماه گناه سوزان. در بین 12 ماه سال فقط نام یک ماه در قرآن آمده، اونم ماه رمضانه. در این 3 آیه که میخوام بخوانیم، آیه اول درباره روزه، آیه دوم درباره قرآن، آیه سوم درباره دعا. ماه رمضان ماه روزه، ماه رمضان ماه قرآن، ماه رمضان ماه دعا. خب بخونیم آیه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ای مردان و زنانی که ایمان آورده اید، واجب شد بر شما روزه. کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه فقط مخصوص مسلمان ها نیست، قبل از شما هم یهودی ها روزه داشتند، مسیحی ها روزه داشتند، ادیان سابق روزه داشتند، برای شما هم نوشته شده. لعلکم تتقون. روزه بگیرید تا با تقوا بشوید، با اخلاق بشوید. بسیار خوب. خب روزه برای چیه؟ خداوند ما انسانها رو پرسشگر آفریده، کنجکاو آفریده. هر دستور دوست داریم دلیلش رو بدانیم. چرا باید نماز بخوانیم؟ چرا باید روزه بگیریم؟ چرا باید حج خانه خدا برویم؟ و خدا در قرآن و پیامبر و امامان در احادیث جواب دادن. گاهی وقتا از دکتر میپرسیم آقای دکتر چرا من باید این دوا را بخورم؟ اونم میگه برای سردردت خوبه، برای اعصابت خوبه، برای قلبت خوبه، برای گوارش خوبه. گاهی وقتا یه دوایی رو میبینیم چند تا فایده داره، هم برای گوارش خوبه، هم برای قلب خوبه، هم برای عرض به خدمت شما کلیه. مثلا شما گاهی میبینید چند تا حکمت برای یه حکم آمده. یه جا میخوانیم روزه بگیرید تا به سلامت باشید، یه جا میخوانیم حدیث داریم روزه بخوان، روزه بگیرید تا به فکر فقرا باشید، اینجا خواندیم روزه بگیرید تا با تقوا باشید. حاج آقا کدوم درسته؟ همش. ممکنه یه دارو برای چند درد مفید باشه. تقوا یعنی چه؟ تقوا یعنی خیشتنداری. مثال بخوام بزنیم، در اتومبیل ترمز کار تقوا رو میکنه. اگر ماشین ترمز نداشته باشه مسافران به ته دره پرت میشن، نابود میشن. ترمز حفظ میکنه مسافران را در سراشیبی ها، در مواقع خطر. تقوا یعنی ترمز. به گناه میرسی وایسا، به حرام میرسی ایست کن. این تقواست. حرمت خدا را نگه دار. خیلی وقتا در قرآن آمده اتقوا الله، یعنی خدا را در نظر بگیر، گناه را ترک کن. زدن این حرف گناهه، دیدن این فیلم گناهه، دست زدن به مال مردم گناهه، شنیدن موسیقی مبتذل گناهه. به اینها که میرسیم وامیستیم. اسم این کار هست تقوا، خیشتنداری، خودنگهداری. حالا روزه این قدرت خیشتنداری رو در ما تقویت میکنه. چجور؟ میگه همون غذای حلال را که غیر از ماه رمضان میتونستی بخوری تو ماه رمضان نباید بخوری. حلاله، مال خودته. در یخچال رو باز میکنی این هندونه چشمک میزنه، ولی میگه نه من روزه هستم نمیخورم. یه نوشابه رو گرفته خونک خوشمزه، اونم از سر کار آمده تشنه، میگه نه روزه هستم نمیخورم. این برای چیه؟ برای اینکه در غیر ماه رمضان هم اگر به حرام رسید قدرت داشته باشه انجام نده. بخواد سر به سر یه نفر بذاره مسخره کنه، میگه نه. خداوند فرموده لا یسخر قوم من قوم، جمعی جمع دیگر رو مسخره، نه من مسخره نمی کنم. بخواد دروغ بگه تا به یه نفعی نه من دروغ نمیگم. این بهش میگن تقوا. امام صادق علیه السلام فرمود تقوا یعنی فرمان خدا میرسد انجام بدهی، حرام پیش میاد ترمز کنی. این میشه تقوا. چه کار کنیم تقوای ما زیاد بشود؟ یه دستورش روزه بگیرید. مثلا زن و شوهرها حلال هستن بر هم، در روز ماه رمضان از اذان صبح تا اذان مغرب یه مقداری خدا محدودیت گذاشته، برای اینکه در غیر از ماه رمضان به ناموس دیگران طمع نکنه. یا ایها الذین آمنو، اینم یه نکته توشه. امام صادق علیه السلام فرمود چقدر خدا بندگانش را زیبا صدا زده. یا ایها الذین آمنو به فارسی امروز معناش این میشه عزیزانم، بندگانم، یعنی خدا بندگانش رو با احترام صدا زده. این فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که بندگان هم با شوق دستور خدا را انجام میدن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اجملوا فی الخطاب، خوب صدا بزنید، تسمعوا جمیل الجواب، تا جواب خوب بشنوید. الان مثلا این پسر اینجا نشسته، باباش میخواد بهش بگه برو نون بخر، پسرم نشسته با موبایل بازی میکنه یا یه برنامه کودک تلویزیون میبینه. به نظر شما این پدر چیکار کنه که این بچه بره نون بخره؟ قشنگ او رو صدا بزنه، بگه عزیزم، میگه چشم میرم میخرم. اما اگر بخواد تندی کنه، با خشونت این بچه رو نافرمانی میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود این با احترام صدا زدن خدا بندگان را برای پذیرش فرمان او آماده میکنه. بچه هامون رو خوب صدا بزنیم، همسایه هامون رو خوب صدا بزنیم، شاگردامون رو خوب صدا بزنیم، دوستامون رو خوب صدا بزنیم، با احترام، با محبت. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. شما اطلاع دارید که من 50 سال شاگرد حاجی قرائتی هستم. آقای قرائتی در تبلیغ یکی از کارهایی که میکنه از مثال زیاد استفاده میکنه. مثال فهم یک موضوع رو بر ما آسان میکنه، شیرین میکنه. در تفسیر این آیه حاجی قرائتی این مثال میزنه، میگه یه پسر بچه رو میخوام ببریم درمانگاه آمپول بهش بزنیم. خب بچه هم از آمپول خیلی خوششون نمیاد، همون نزدیک درمونگاه شروع میکنه گریه کردن. ما چی کار میکنیم که این بچه حاضر بشه آمپوله رو بهش بزنیم؟ چند تا کار میکنیم. وارد درمونگاه شدیم، میگه اون بچه رو میبینیم اونم میخواد آمپول بزنه، اون دختره رو میبینیم اونم میخواد. این بچه یه مقدار ترسش میریزه. اول با احترام باش حرف بزنیم، دوم بهش بگیم که فقط تو نیستی که آمپول میزنی، این بچه هم هستن، سوم بهش میگه آمپول 30 دقیقه 30 ثانیه طول میکشه، خیلی طول نمیکشه، خیلی درد نمیاد. این بچه هم قانع میشه. آیه بعد که خواهیم خون اینه که ایامن معدودات، در طول سال نباید روزه بگیری، 30 روز چشمتو به هم بزنی عید فطر میشه. یعنی خدا برای اینکه فرمانش رو ما اطاعت کنیم آسان سازی کرده. ما هم بخوام به این دخترمون بگیم عزیزم این حجاب رو مراعات کن، باید بگردیم یه زبان خوشمزه پیدا کنیم، او رو با احترام صدا بزنیم، با محبت صدا بزنیم، فایده های حجاب رو براش بدیم، فایده های نماز رو براش بدیم. اگه دوست داریم بچه‌مون مسلمون باشه. بعدم می‌فرماید روزه بر شما واجب شده، فقط بر شما نه، قبلیام روزه می‌گرفتن. مثل این که به اون بچه میگیم اون صف رو می‌بینی؟ اونجا همه تو صف آمپول هستن، یهودی هم روزه می گرفتن، مسیحی هم. این بر ما سبک می کند انجام فرمان خدا را. بعدم فایدهش هم براش می دیم. اگر واکسن بزنی تا عمر داری دیگه این بیماری به تو آسیب نمیزند. اگر آمپول بزنی این میکروب هایی که تو بدن تو جمع شده نمیگذاره لذت غذا خوردن را بچشی، این میکروب ها از بین میره. پس تو این آیه با مثال آقای قرائتی میفهمیم خدا چه خدایی کرده. یه دستور روزه میخواسته بده به ما، چقدر با ظرافت. اول با احترام، بعد فرموده این تکلیف فقط برای شما نیست، بعد فایدهش رو بیان کرده، بعد گفته که حالا خیلی میترسی برو یه بار دیگه بیا، برو یه بار دیگه بیا، الان رنگت پریده، تنت داره میلرزه، خیلی خوب نمیخواد آمپول بزنی. اونایی که مریضن یه وقت دیگه روزه بگیرن. چه فایده ای دارد روزه؟ این آیه میفرماید فایده روزه تقواست. کس که روزه میگیره، روزه روح انسان رو لطیف میکنه، اراده انسان رو قوی میکنه، غرایز انسان رو تعدیل میکنه. سه تا جمله رو میخوام همه حفظ کنید، برید تو خونه تعریف کنید. روزه روح انسان را جواب بدین لطیف میکنه، اراده انسان را قوی میکنه، سومی چی بود؟ ها؟ غرایز رو، ما غریزه داریم دیگه، گاهی عصبانی میشیم، گاهی گرسنه میشیم، گاهی علاقمند میشیم. غریزه انسان رو تعدیل میکنه، یعنی به اندازه از اون غریزه استفاده کنیم. یه بار دیگه میخوام با هم بگیم روزه روح انسان را لطیف میکنه، اراده، یه وقتی تصمیم میگیره یه کاری رو انجام بده، اراده انسان را قوی میکنه، غرایز انسان را تعدیل میکنه. این فایده روزه است. حتی غیر مسلمون ها برای روزه مقاله نوشتن، کتاب نوشتن. روزه ما را نسبت به مردم، نسبت به فقرا علاقمند میکنه. در طول سال میگن آقایان، خانم ها، کسانی هستن گوشت ندارن بخورن، نون ندارن بخورن، خب کمکشون کنید. بعضی ها کمک میکنن، بعضی کمک، اما وقتی روزه میگیریم این طعم گرسنگی را، یه وای وای وای، حالا فهمیدم گرسنگی چقدر سخته، حالا فهمیدم تشنگی چقدر سخته. اونا که آب ندارن، اونا که، روزه این کار را میکنه. ما را نسبت به بینوایان، یتیمان، فقیران، بی کسان علاقمند میکنه، این نوع دوستی را در ما تقویت میکنه. این فایده روزه است. دیگه روزه چه فایده‌ای داره؟ حضرت علی علیه السلام فرمود یه درختانی هستن کنار نهر آب، بزرگی هم هستن، اما اگر یه مدتی آب بهش نرسه زود پژمرده میشه. یه تبر بهش بزنن زود میفته. اما درختانی که در صخره ها، در کوهستان ها، در بیابان ها، در معرض بادها و طوفان ها، اینا محکمند، توپرند. وقتی ما روزه میگیریم در معرض حوادث قرار میگیریم، خودمونو نمیبازیم. جنگ پیش میاد، خودمونو نمیبازیم. انسانهای محکم. پس این مثالم از حضرت علی علیه السلامه. درختان دو جورن، درختانی که کنار نهر آبن، همیشه آب هست. اینا ممکنه سرسبز و خرم و بلند باشن، اما اگر اون آب قطع بشه زود از بین میرن. اما درختانی که در صخره ها و کوهستان ها و بیابان ها هستن محکم ترند. کسی که روزه میگیره در مقابل شهوات، در مقابل هوس‌ها، در مقابل دشمنان محکم می‌ایسته. دشمن او رو تهدید می‌کنه، نمی‌ترسه. حضرت علی علیه السلام از پیغمبر پرسید چه کنیم که شیطان از ما دور شود؟ آقایان، خانم ها، شیطان رو میشناسید؟ میشناسید؟ بله. چند بار اسم شیطان در قرآن آمده؟ نمیدانید. یه عدد روندیه، 99. 99 بار اسم شیطان تو قرآن آمده. 14 بار هم خدا در قرآن فرموده شیطان دشمن شماست. چند بار؟ 14 بار خدا در قرآن فرموده شیطان دشمن شماست، مواظبش باشید. حالا حضرت علی علیه السلام از پیغمبر پرسیده چه کنیم که شیطان از ما دور شود؟ این حدیث رو هم دلم بخواد شما حفظ کنید، همه فارسیش رو. پیغمبر فرمود روزه صورت شیطان را سیاه می کند، صدقه کمر شیطان را می شکند، کار خوب پشت شیطان را قطع می کند، استغفار رگ قلب شیطان را می برد. یه بار دیگه، روزه صورت شیطان را سیاه می کند، صدقه، صدقه در ماه رمضان ثوابش بیش از ماهای، صدقه کمر شیطان را می شکند، کار خوب ریشه شیطان را می کند، استغفار رگ قلب ما، میدونید چند تا رگ داره؟ میگن فلانی بیمارستان عمل قلب داره، یکی از رگهاش رو دارن. استغفار رگ قلب شیطان رو قطع میکنه. پیغمبر فرمود بهش دری دارد به نام ریان. از شما میپرسم بهش چند تا در داره؟ آقایان 8 تا. جهنم چند تا؟ 7 تا. یکی از 8 در بهش طبق این حدیث ریان. پیغمبر فرمود این در مخصوص روزدارانه. ریان یعنی سیراب شده. روزداران چون آتش را تحمل می کنند، از یه دری که سیراب می شوند وارد بهش می شوند. روزه روزه اثر بهداشتی هم داره. پیغمبر فرمود ریشه همه مریضی ها معده است، ریشه همه داروها امساکه، یعنی زیاد نخوردن. اونا که پرخوری میکنن چربیهای بدنشون زیاد میشه، قند بدنشون زیاد میشه، مثل اینکه یه زباله های تو بدن ما اذیت میکنه ما رو، خودمون نمیفهمیم. روزه چه کار میکنه؟ این زباله ها رو میسوزاند، ما رو به سلامت نزدیک می کند. حدیث داریم سومو تسهو، روزه بگیرید تا به سلامت باشید. این آیه 183. صلوات بفرستید. آیه 184. ایام معدودات، روزهای خاصیه. روزه 30 روز، 29 روز بیشتر نیست، زود تموم میشه. فمن کان منکم مریضن، هر کدام از شما مریض بود، او علی سفرن یا در مسافرت بود فعدتون من ایام اخر، در طول سال تو اون 11 ماه روزه از گردن ما برداشته نمیشه. اونا که مسافرن باید قضاشو به جا بیارن، اونا که مریضن مگر مریضی های مزمن قضا باید انجام بدن. وقال الذين يطيقونه فدية، اونایی که طاقت ندارن روزه بگیرن، مثل پیر زنها، مثل پیر مردها، سالمندها، اینا چی کار کنن؟ فدیتون یعنی یه مبلغی باید پول بدن. چه مبلغی؟ طعام و مسکین، غذای یه فقیر. الان از شما میپرسم یه فقیر رو بخوام غذا بدیم چقدر میشه پولش؟ شما میپرسید که بستگی داره چه غذایی، مثلا نون پنیر و سبزی یا ساندویچ. ساندویچ هم فرق میکنه، ساندویچ مرغ باشه یا عرض به خدمت شما فلافل فرق میکنه. یه غذا منظور چیه؟ چلو کباب، برگ سلطانیه. اونی که قرآن گفته یعنی کمترینش، کمترینش چقدره؟ 750 گرم جو یا گندم یا ذرت یا خرما. الان مثلا گندم کیلو چنده؟ 25 تومن. 750 گرمش مثلا حدود 17-18 تومن، 20 تومن. 20 تومن الان غذا میدن؟ فکر نکنم 20 تومن. فلافل چنده؟ 30-40 تومن. حالا اون کمه کمش. به دنبالش میفرماید اگر کسی خاص از روی میل و رغبت بیش از این بدهد، خب خیلی خوبه، ولی کمترینش اینه که 750 گرم جو یا گندم یا ذرت یا خرما. طعام و مسکینن، فمن تطوع خیرن، هر کی با علاقه خودش میخواد بیش از این اندازه بدهد، یه چلو کباب میخواد بده دستش درد نکنه، فهو خیر له، به نفع خودشه، ثواب بیشتر داره. خب اونایی که ماه رمضان میشه بعضیا فرار میخوان بکنن از روزه، در پایان میفرماید و ان تصوموا خیر لکم، فرار نکنید از روزه، اگر روزه بگیرید بهتر است برای شما. خدا که نه به نماز ما نیاز داره، نه به روزه ما، نه به حج ما، همش به نفع خود ما هست. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید عبادت هایی که انجام میدید تمامش به نفع خودتونه، یا برای جسمتون، یا برای جانتون، یا برای خودتون، یا برای جامعتون، یا برای دنیاتون، یا برای همه نفعش برای خودتونه. خدا حمید است، غنی است، یعنی نیازی نداره. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، آیه بعد، ماه رمضان که در این ماه قرآن نازل شده، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم. مثل روزدارها صلوات می‌فرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیغمبر فرمود نه قرآن، همه کتاب‌های آسمانی در ماه رمضان نازل شده، یه ماه فوق العاده نورانی. قرآن هم در شبهای قدر ماه رمضان نازل شده. قرآن چه کتابیست؟ قرآن هدن لناس، راهنمای مردم است، و بینات من الهدا والفرقان، دلائل روشنی در این کتاب هست، از هدایت. و این کتاب رو وقتی ما باهاش رفیق بشیم بفهمیم قدرت تشخیص خوب از ناخوب، درست از نادرست، حق و باطل رو خدا به ما میده. قرآن، در قرآن چیه؟ نصف قرآن تقریبا قصه است، قصه های شیرین، خوشمزه، الهام بخش، به درد زندگی ما میخوره. تقریبا نزدیک 300 قصه در قرآنه. قسمت دیگری از قرآن مثله، تقریبا 100 تا مثل در قرآنه. مثلا مثل کسانی که در راه خدا مالشان را میدهند حکایت دانه ایست که در زمین میکارند، 7 خوشه میروید، از هر خوشه ای 100 دانه. الان من از آقایان میپرسم آقایان پولاتون رو تو چه بانکی میذارین؟ یه پول نداریم. آقا سید اگه داری، میره پیدا میکنه یه بانکی که سود بیشتر میده، مثلا 18%، 19%، 20%، 23%. خدا کمترین سودی که به ما میدهد 200%. کمترین سود خدا 200%، تا 7000% هم داره و بیشتر. قرآن کریم تقریبا 100 تا مثل داره. مثلا یه مثلش اینه، عالمی که به علمش عمل نمی کند مثلش اولاغی است که کتاب حمل می کند. شما دیدید گاهی وقتا این اولاغ ها مثلا آجر می زارن روش، اون جایی که ماشین رو نیست با اولاغ جا به جا می کنن، مثلا 100 تا دونه قزاقی رو می زاره رو اولاغه. حالا خدا مثال زده، عالمی که به علمش عمل نمی کند حکایت اولاغی است که کتاب حمل می کند. پس ای کتاب خونا، تحت تأثیر کتاب ها باشید، به مطالبی که می خوانید عمل کنید. 100 تا مثال تو قرآنه. پس قصه ها، مثل ها. قسمت دیگری از قرآن فرمان های خداست. خداوند 2000 فرمان در قرآن داده، فرموده اینطوری حرف بزن، این لباس را بپوش، این غذا را بخور. اصلا 10-12 تا دستور راجع به خوردنه، یکیش رو همه شما حفظ هستید، کلو وشربو ولا تسر، بارکلیم پسرم بلده، بخورید بیاشامید ولی زیاده روی نکنید. یه جا دیگه میفهمد بخورید کار خوبم انجام بدید، یه جا دیگه بخورید به فقرا هم بدهید، یه جا دیگه بخورید گوش به حرف شیطان ندهید، یه جا دیگه بخورید از خدا تشکر هم. 2000 تا دستور تو قرآن از همینا که من میگم، راجب خوردن، راجب آشامیدن، راجب لباس پوشیدن، راجب خوابیدن، راجب حرف زدن. اینم بخشی از قرآنه، فرمانها. بخش دیگری از قرآن تشویقها، یعنی اگه این کار رو بکنی پاداشش اینه، جایزش اینه. 35 بار در قرآن این جایزه اعلام شده. الان تلویزیون تو برنامه هاش میگه اگه به این سوال جواب بدید 200,000 تومان یا 2,000,000 یا 50,000,000 یا 100,000,000. جایزه خدا چیه؟ 35 بار در قرآن این جایزه آمده، جنات تجری من تحتها الانهار، باغهای سرسبزی که از زیر درختانش نهرها جاریز. حالا من از شما میپرسم یه باغ قیمتش چنده؟ شما میگی که بستگی داره، لواسون باشه، اون لواسونای اینوری یا اینوری کن باشه، طالقون باشه. حالا دیگه کمترین باغ که آبم داشته باشه ها. قسمتی از قرآن تشویق ها هست، قسمت دیگر تنبیه ها. خدا تنبیه هم میکنه، خدا شلاق داره، خدا زنجیر داره، خدا دستبند میزنه، خدا آتیش داره. قسمتی از قرآن هم اینها هست. یه قسمت دیگر قرآن گفتگوها. 200 گفتگو در قرآنه. اصلا گفتگوی زن و شوهر، گفتگوی برادر و برادر، گفتگوی پدر و پسر، گفتگوی پسر و پدر. خیلی خوشمزه. اینا کتاب آسمانی ماست که در ماه رمضان شبهای قدر ما اول باز میکنیم مقابل صورتمون، بعد رو سرمون میگذاریم. هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماه قرآنه. قرآن را بخوانیم، قرآن را بفهمیم، قرآن را به دیگران یاد بدهیم، ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، عمل به قرآن، اینها توی تصمیمات ما باشه. پیغمبر فرمود ماه رمضان بهترین ماه، روزهایش بهترین روزها، شبهایش بهترین شبها، ساعتهایش بهترین ساعت. قدر بدانی. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. هر کی مسلمانی به ماه رمضان رسید واجب است، باید روزه بگیرد. و من کان مریضا او علی سفر. اونایی که مریض هستن یا در مسافرتن، فعدتون من ایام اخر، از گردنشون برداشته نمیشه. اون 11 ماه دیگر سال تا آخر عمر به گردنشونه، باید اونها رو انجام بدن. یرید الله بکم الیسر. خدا برای شما آسانی میخواهد. ولا یرید بکم العسر. سختی نمیخواهد. درسته یه مقداری تشنه و گرسنه میشوید، ولی منافع داره، فایده داره روزه. تحمل کنید، خدا نیازی به روزه شما نداره. ولی تکمل العده. همه 30 روز ماه رو باید روزه بگیرید. ولی تکبر الله علی ما هداکم. به قدردانی، به شکرانه هدایتی که شما را خداوند کرده، او را بزرگ بشمارید. تکبیر یعنی بزرگ شمردن خدا. ولعلکم تشکرون. امید است که شکرگزار باشید. یه آیه دیگرم بخوانیم و دعاتون کنیم. گفتیم آیه اول درباره روزه، آیه دوم درباره قرآن، آیه سوم درباره دعا. و اذا سألک عبادی عنی. ای پیامبر، خدا به پیغمبر می فرماید اگر بندگانم از تو درباره من پرسیدن که خدا کجاست، دوره یا نزدیک، بگو فانی قریب، من نزدیکم. اجیب دعوت الدا اذا دعانه. وقتی کسی که دعا میکنه من جواب میدم. فلیستجیبولی. البته مردمم باید به دستورات من پاسخ بگن، لبیک بگن. ولیؤمنو بی. باید به من که خداشون هستم ایمان بیاورن. لعلهم یرشدون. امید است به مقصد برسن. دعا هم آدابی دارد. بعضی هم میپرسن حاج آقا پس چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ اینم جواب داره. یه جوابش اینه که شما دعا نمیکنی. دعا یعنی خدا رو باید واقعا صدا بزنی. یه جوابش اینه نیاز باید باشه، حتما به صلاحت نیست که خدا مستجاب نمیکنه. یه جواب دیگرش اینه اخلاص نداری، از صفای دل نمیگویی، ولی خداوند فرموده دعا کنید من جواب میدم. اگر جواب نداد فردا، هفته بعد، ماه بعد، سال بعد حتما خواسته های بندگانش را جواب میدهد. خدایا آنچه در ماه رمضان به بندگان خوبت میدهی از روی کرمت به ما هم مرحمت بفرما. خدایا بچه هامون رو بازوهای امام زمان قرار بده، مریض ها رو لباس عافیت بپوشان، رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی به دور بدان. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرست.